بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رسیده بودیم به فصل سوم که راجع به تعریف حرکت مباحثی رو ارائه کردن. دیدیم سیر بحث به گونه‌ای بود که به تدریج ما رو به مسئله حرکت رسون. علامه طباطبایی در این فصل دو تعریف از حرکت رو ارائه میکنه. این ابتدا راجع به تعریف حرکت بحث میکنه، بعد راجع به مؤلفه‌های موجود در حرکت بحثی رو به میان میاره. در قسمت اول فصل که راجع به تعریف حرکت دو تعریف ارائه کرده، یه تعریف متخذ از بحث‌های سابق به ویژه فصل دومه و یک تعریف تعریفیست که از ارسطو باقی مونده و مطرح شده. گرچه تعریف‌های متعددی در باب حرکت طرح شده که آخوند صدر المتقین تو اسفار، تعریف افلاطون، فیثاغورس، ابن سینا، تعریف‌های دیگر رو در اونجا مطرح کرده. تعریف اول از حرکت که از بحث‌های قبل استفاده میشه این استش که ما حرکت رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم خروج شی از قوه به فعل به نحو تدریجی، یا خروج تدریجی شی از حالت بالقوه به طرف حالت بالفعل، یا بگیم تغییر تدریجی یک شی، تغییر تدریجی یک شی که طبیعتاً از حالت بالقوه به طرف بالفعل، بالقوه به طرف بالفعل خواهد بود. این تعریفی است که از بحث‌های سابق استفاده شده. اما تعریفی که از ارسطو نقل شده متوقف بر اینی که ما اولاً شی و کمال شی رو بشناسیم. یه تعریفی از کمال شی میارن، یعنی تفکیکی بین ذات شی و کمالات شی. کمال شی به حسب تعریفی که در اینجا اومد همه چیزهایی هستش که ممکن استش به یک شیئی ملحق بشه. همه اون چرا که ممکن است به شیئی ملحق بشه میگن کمال اون شیئی. میشه بعد دقیق تر از این حرف زد، خصوصا با توجه به بحثای علت غایی که ما پیشتر تو مرحله علت معلول گذراندیم، میشه خیلی خوب مسئله کمال شیئی رو تبیین کرد. و در حصلت اون چی که اینجا اومده همین مقدار هستش. خب با توجه به این که حالا ما شی و کمال شی رو شناختیم، اون وقت در بعضی از اشیا میبینیم که کمالی رو این شی در نظر گرفته برای اینکه بهش برسه، کمالی که ممکن استش براش حاصل بشه، کمالی رو در نظر گرفته که بهش برسه، اما برای رسیدن به او پیش از اون باید کمال دیگری رو تحصیل کنه. با توجه به این بحث ما برای یک شی در این وضعیت دو تا کمال تصور میکنیم، کمال اول، کمال ثانی. مثلا مثال بزنیم، ساده ترین مثال به این شکله. شما یک شی الفی رو در نظر میگیرید، این شی ممکن استش برای او قرار گرفتن در مکان ب. مثلا یک شی الف داریم، ممکن استش برای او قرار گرفتن در مکان ب، یعنی قرار گرفتن در مکان ب کمالی هستش که ما میتونیم برای این شی در نظر بگیریم. حالا قبل از این که بخواد به اون کمال مطلوب برسه باید یک کمال نسبی رو ابتداعاً حائز بشه، یک کمال ابتدایی رو باید حائز بشه تا بتواند برسد به اون کمال نهایی رو که در نظر گرفته. پس بنابراین یک کمال اول داریم، یک کمال ثانی داریم. تو این وسط ایشون حرکت رو میاد معنا میکنه، میگه حرکت کمال اول شیء بالقوه است از اون جهت که بالقوه است. شیء چه بسا در پیش روی خودش دو تا کمال میتواند تصویر بشه، کمال اول، کمال نهایی و کمال ثانی. ببینید برخی از اشیاء ما داریم که فعلیت محض هستن، اونا دیگه این بحث راجبش مطرح نیست، همه کمالاتی که باید داشته باشه دارا هست. اما تو بستری که کمالاتی ممکنه حاصل بشه تو این بستر وقتی مسئله رو مد نظر قرار میدیم، ببینید چون این وضعیتی پیدا میشه، وقت تو این فضا ما حرکت رو معنا میکنیم. حرکت کمال اول شیء بالقوه است، از اون جهت که بالقوه استش. کمال ثانی چیه؟ کمال ثانی رسیدن به اون نقطه مطلوبه. میخونیم ریزیکاریایی داره، چالشایی هم درش وجود داره، تا برسیم به قسمت دوم فصل. الفصل الثالث فی تحدید الحرکه، فصل سوم در تعریف حرکته، در تحدید حرکته. قد تبین، نوشتم اسفار جلد 3 صفحه 22 به بعد، اسفار جلد 3 صفحه 22 به بعد. خب قد تبین فی الفصل السابق، اولین تعریفی که از حرکت ارائه میشه از بحث سابق استفاده میشه. قد تبین فی الفصل السابق ان الحرکته خروج شیء من القوه الی الفعل تدریجا. حرکت خروج یک شیء هست از حالت بالقوه ای به حالت بالفعلی به نحو تدریجی. چون ممکنه که خروج یک شیء از حالت قوه ای به حالت بالفعلی دفعی هم صورت بگیره، که اون میگن کون و فساد، حرکت در اون بستر شکل نمیگیره. اگر یک شیء از حالت بالقوه به طرف حالت بالفعل به نحو تدریجی خروج پیدا بکنه، همین خروج رو ما میگیم حرکت. یا اینجوری بگید خروج تدریجی شیء از حالت بالقوه به طرف بالفعل رو ما میگیم حرکت. و این شیء تفقل، اگر خواستی اینجوری بگو خلاصه تر، و این شیء تفقل دیگه یعنی حرکت، تغییر شیء تدریجا، تغییر تدریجی یک شیء رو ما بهش میگیم حرکت. ممکنه بپرسیم که خب مهمترین مؤلفه‌ای که در باب حرکت هستش همین تدریجه. در بله قوه هست، فعل هست، خروج هست، بحث تدریج خیلی مهمه که مسئله حرکت رو از تغییر دفعی جدا میکنه. میگه تدریج معناش واضح و روشنه، خصوصا اینکه ما به لحاظ حسی و تجربی هم با او برخورد داریم. و تدریج معنا بدیهی و تصور به اعانت الحسی علی. تدریج اصلا چرا بس تدریج مطرح شده و الا قوه و فعل و خروج و امثال اینا که در بحثای قبل گذشت تو فضای حرکت تغییر دفعی هم هست. اونی که میتواند حرکت رو از تغییر دفعی متفاوت بکنه همین بحث تدریجه. میفهمد و تدریج معنا بدیهی و تصور، تدریج معنای بسیار واضح و روشنیه، خصوصا که حس ما هم کمک میکنه برای تصور کردن مفهوم تدریج. مثلا بحث زمان مطرح نشده، هنوز بحث حالا ببینیم زمان بعدا چی میشه. این راجبی و عرفها المعلم الاول، این تعریف نخست که از بحث قبل استفاده میشد. اما معلم اول این ارسطو تعریف کرده از حرکت را به این شکل. پس کردم افلاطون تعریف داره، فیثاغورس تعریف داره، ابن سینا تعریف داره. یه خورده از بحثایی که مثلا اشاره‌ای نشده البته تصریحی، ولی بیانات ابن سینا بعداً در ضمن بحث‌های دیگه تعدودی میاد. و عرفها المعلم الاول به انها کمال اول، این حرکت کمال اول هست، لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول هست برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه استش. ببینید شیء به لحاظ فعلیتی که داره طبیعتاً کمالی رو الان به همراه خودش داره که همون کمال ذاتی او رو تشکیل میده. منظور ما از این کمال، کمال بالفعلی که الان داره نیستش، کمال شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه استش. این کمال دو تا هستش، کمال اول کمال ثانی. کمال اول ما میگیم حرکت. خب یه مقدار توضیح بدید قیودات این تعریف رو و توضیحه. اول این قسمتی که در این تبیین رو توضیح میاد اینی که اصلا کمال تعریف بشه چیه. ان حصول ما یمکن ان یحصل لشی کمال الله، حاصل شدن آنچه را که ممکن هستش برای یک شیء حاصل بشه، این میگیم کمال برای او. حالا میشه دقیقا تا اینجا کرد، آیا حصول کماله یا خود اون شیء کماله، یا حصول شیء همون شیء و تفاوتی بینشون نیست. یعنی سومی رو باید توجه داشته باشیم، وجود شیء خود شیءه. قبلا هم در بحث حصول تغییر اینا مرز کردیم. توضیح اینه که حصول آن چرا که ممکن استش برای یک شی حاصل بشه، بعد اونو میگیم کمالش. یه شیی داریم، هر چیزی که ممکن استش بهش ملحق بشه اونو میگیم کمالات این شی. حالا رو مثال بحث رو پیاده میکنه. و شیء الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، شیئی که به حسب حرکت میخواد وضعیتی رو به دست بیاره، و شیء الذی یقصد بالحرکت حالا من الاحوال، مثل چی؟ کل جسم مثلا یقصد مکانا لیتمکن فیه، مثل جسم که قصد کرده از مکانی را تا در اونجا جایی بگیره. این یک گونه از گونه های متعدد خروج شیء از بالقوه به طرف بالفعل هستش، ولی چون خیلی واضح و روشن است برای همه این مثال زده. کل جسم مثلا یقصد مکانا لیتمکن فیه فیسلک الیه، پس سلوک پیدا میکنه به طرف اون مکان تا اینکه متمکنه در اون مکان بشه. الان برای این شی و پیش روی این شی دو تا کمال در واقع میشه و در نظر گرفت، یکی سلوک و یکی تمکن در اون مکان خاص. کان کل من السلوک و تمکن فی المکان الذی یسلک الیه کمالا لذلک الجسم، هر یک از سلوک و تمکن در اون مکان که این شی سلوکی به طرف اون مکان میکنه، هر یک از این دوتا کمال اون جسم به حساب میاد، چون چیزایی هستش ممکن استش به شی ملحق بشود. منتها وقتی این دوتا کمال رو مقایسه با شی میکنیم، یکی کمال اوله یکی کمال ثانیه. غیر ان سلوک کمال اول، سلوک کمال اوله، حرکت کمال اول استش. غیر ان سلوک کمال اول لتقدم، این هیچ رو کمال اوله، چون این جلوتر است از اون مکانی رو که جسم میخواد درش متمکن بشه. غیر ان سلوک کمال اول لتقدمه و تمکن کمال ثانن، ولی تمکن در اون مکان کمال دومه. فاذا شرع فی السلوک فقط تحقق له کمالان، وقتی شروع کرد در حرکت کردن یک کمال براش حاصل شده، یک کمال حاصل شده، اما مطلق کمال براش حاصل نشده، کمال اول حاصل شده، هنوز در این شی جنبه بالقوه‌ای وجود داره. بله بخشی از بالقوه‌هاش به فعلیت تبدیل شده ولی بخشش هنوز مونده. فاذا شرع فی السلوک فقط تحقق له کمالان، لکن لا مطلقا، نه اینکه همه ی کمال براش حاصل شده باشه، بل من حیث انه بعدو بالقوه بالنسبت الى کمال حسانی. خب یک کمال حاصل شده ولی نه همه یک کمال، بل من حیث انه، بلکه از این جهت که این شی هنوز بالقوه است در مقایسه با کمال ثانیش. کمال ثانی چیه؟ و هو تمکن فی المکان الذی یریده، مکان گرفتن در همون مکانی است که از ابتدا اراده شو کرده بود، یا به نحو علمی یا به نحو غیر علمی. با توجه به این مثال و توضیحی دادیم، پس حرکت رو باید اینجوری معرفی بکنیم: فل حرکتو کمال اول لما هو بالقوه به نسبت الى الکمالین، حرکت کمال اول استش برای چیزی که بالقوه استش در مقایسه با اون دو کمالی که پیش روی داره. همیشه کمال اول حرکته. الان علامه طباطبایی تعریف ارسطو رو به این صرف مطرح کرده، به لحاظ این که کتاب اول هست و شاید میخواست بحث رو به اختصار بگذرونه، به همین مقدار اکتفا کرد، اما میشود بیان ارسطو رو بسیار دقیق تر مورد طرح و بررسی قرار داد. یه نکته فقط عرض بکنم و اون استش که شما وقتی همین فضایی که ایشون مثال زد در نظر بگیرید، ما کمال ثانی و نهایی رو چی در نظر گرفتیم؟ اون مکانی که مثلا میخواد در اونجا جای بگیره، و کل این بستر ابتدایی رو کمال اول لحاظ کردیم. اما تعریف ارسطو دقیق‌تر از این حرف هستش. همیشه شی در پیش روی خودش دو تا کمال پیش روی خودش داره، یعنی مقطع به مقطع شما حساب بکنید، شما در واقع دو تا کمال پیش روی دارید. اگر بس به این صف مطرح میشد، به هی مقطع به مقطع ما پیاده میکردیم، میتونستیم حرکت را بهتر در اینجا تصویر بکنیم بر اساس دیدگاه ارسطو. اما همون بیانی رو که الان جناب علامه طباطبایی به نحو فضای واضح تری رو مطرح کرده، شیء رو داریم میخواد مکان خاصی رو بره، طبیعتا پیش روی خودش برای رسیدن به اون مکان نهایی باید امر دیگر بالقوه رو هم بالفعل کنه. اون امر بالقوهی که باید بالفعل بشه تا شیء در نهایت بتواند اون بالقوه نهایی رو بالفعل بکنه، اونو میگیم حرکت. فالحرکتو کمالان اول لما هو بالقوه به نسبت الال کمالین، پس حرکت کمال اول استش نسبت به اون چرا که بالقوه استش در مقایسه با دوتا کمال. این شیء در مقایسه با دوتا کمال حالت بالقوه ای داره. کمال اول برای شیء بالقوه در مقایسه با اون دوتا کمالی که هر دوتا بالقوه استش برای شیء، اونو میگیم حرکت. کمال اول همین حرکت. فالحرکتو کمال اول لما هو بالقوه به نسبت الال کمالین. حرکت کمال اول استش برای اون چیزی که بالقوه استش در مقایسه با دوتا کمالی که پیش روی داره. من حیث و انهو بالقوه به نسبت الال کمال ثانی، از اون جهت که این شی هنوز بالقوه استش و به طرف اون کمال ثانی داره حرکت میکنه، چون از اول اون کمال ثانی رو مد نظر قرار داده، لذا اون چیزی که در این وسط هستش کمال اول به حساب میاد. خب باشه، بس باشم. خب این تعریفی است که از ارسطو مطرح شده. پس دو تا تعریف از حرکت در این فصل نقل شده. قسمت دوم فصل میپردازه به این که اگر ما تو این تعریف هایی که ارائه شده خوب دقت بکنیم متوجه میشیم پیرامون حرکت 6 امر جریان داره که شناسایی عمیق حرکت به شناسایی این 6 چیز وابسته است. تعبیر اینجا به کار بردی که در تطبیق عرض خواهم کرد همراه با این مقدار تسامح هست. خب اون 6 چیزی که در پیرامون و اطراف حرکت مطرح هست چیه؟ میفرماید یکیش مبدأه، یکیش منتهاست، یکیش متحرکه، یعنی در واقع سومی، چهارمی محرکه، پنجمی مسافت حرکته و ششمی زمان و مقدار حرکته. پس ما در حول و حوش حرکت 6 مؤلفه رو به تدریج باید مورد کاوش و بررسی قرار بدیم. با روشن شدن این مؤلفه ها هستش که ساختار حرکت وضوح بیشتری پیدا میکنه. و قد تبین بذلک، یعنی با همین تعریفی که ارائه دادیم روشن شد که ان الحرکت تتوقف و فی تحققها علی امور سته. این تتوقف و فی تحققها علی امور سته یه تسامحی داره، نه اینکه حرکت متوقف است در تحققش بر این امور.